سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
سری رفتیم سپاه، نیرو رو جمع کردیم دوباره.
فرماندار شهر قدس میگوید شخصاً به نیروهای امنیتی دستور شلیک داده است. در پی بازداشت یک روحانی اهل سنت سیستان و بلوچستان، معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. و معترضان عراقی در نجف بار دیگر کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. لیلا واثقی فرماندار شهرستان قدس در استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که شخصاً به نیروی انتظامی دستور داده به سمت افرادی که در جریان اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین وارد فرمانداری شدند شلیک کند.
اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش همونی که می‌بینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیروی انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید.
لیلا واثقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در برخورد با معترضان این شهرستان فعال بوده است. با این حال فرماندار شهرستان قدس اعلام نکرد که در شلیک ماموران به سمت افراد معترض در فرمانداری و همچنین اعتراضات در نقاط دیگر این شهرستان چند نفر کشته شدند. وبسایت کلمه خبر داده که در اعتراضات قلعه حسن خان مرکز شهرستان قدس 8 تا 10 نفر کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی درباره اعتراض‌های اخیر ایران نوشته که تنها در حمله نیروهای سپاه پاسداران به معترضان پناه گرفته در یک نیزار در ماهشهر نزدیک به 100 نفر کشته شدند. این روزنامه که با ساکنین محلی و خدمه پزشکی در این شهر گفتگو کرده میگوید حکومت سپس اجساد کشته شدگان را با کامیون به نقطه نامعلومی منتقل کرده است. به گفته شاهدان عینی با آغاز اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین، معترضان توانستند به مدت 3 روز کنترل بخش‌هایی از ماهشهر و هومیان را در اختیار بگیرند. این در حالی است که با گذشت بیش از 15 روز از آغاز اعتراض‌ها، مقام‌های دولت از اطلاع رسانی درباره حوادث ماهشهر خودداری کردند. در پی برخورد نیروهای امنیتی با شماری از مردم سیستان و بلوچستان که نسبت به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی اهل سنت معترض بودند، تعدادی مجروح شدند. فضل الرحمن کوهی امام جمعه استان سیستان و بلوچستان در خطبه‌های نماز جمعه اهل سنت در اول آذر از برخورد مقام‌های جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده بود. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، ماموران روز شنبه به سمت معترضان در اطراف شهر سرباز، گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند که 6 نفر از آنها مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها شماری از مغازه‌های چابهار نیز روز یکشنبه در اعتراض به بازداشت این روحانی تعطیل بود.
ده 98 مردم اعتراض کردند به خاطر بازداشت مولانا کوهی با فرق مداری بدبختی دندرسی.
مولانا فضل الرحمن کوهی روز پنجشنبه 7 آذر پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شد. معترضان عراقی برای دومین بار در طول یک هفته گذشته یکشنبه شب کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. چهارشنبه گذشته نیز در جریان حمله شماری از معترضان عراقی به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف دست کم 24 تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. ایران از عراق خواسته که قاطعانه با حمله کننده ها و کسانی که کنسولگری را به آتش کشیدند برخورد کند. معترضان عراقی پیش از این هم به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا حمله کرده بودند. معترضان عراقی که به شرایط بد اقتصادی و بیکاری اعتراض دارند از نفوذ ایران در این کشور نیز انتقاد کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. بیش از یک هفته پس از بازگشت آرامش نسبی به خیابان‌های ایران، آمار دقیق قربانیان و زخمی‌ها مبهم است. بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. هزاران امضا در اعتراض به برخورد خشونتبار با معترضان ایرانی. اقدام گروهی از چهره‌های فرهنگی و هنری با نشر تصویر یکسان در شبکه‌های اجتماعی. و همزمان با آغاز ثبت نام انتخابات مجلس، لاریجانی از موقتی بودن شورای هماهنگی سران سه قوه میگوید رهبر جمهوری اسلامی میگوید بی‌محابا نامزد نشود. سلام و صبح بخیر، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بیش از دو هفته از آغاز اعتراضات در ایران گذشته. چند روزی است که خیابان‌های بیشتر مناطق کشور کم و بیش آرامند. در این میان اما هنوز آمار دقیق و قابل اتکایی از تعداد قربانیان، مجروحان و حتی بازداشتی‌ها وجود ندارد. در حالی که هر روز به آمار قابل تایید کشته شدگان افزوده می‌شود، مقام‌های امنیتی ایران از ادامه بازداشت‌ها خبر می‌دهند. این بار فشارها آنچنان بالا گرفته که نه تنها سیاستمدارانی از داخل و خارج کشور را به موضع‌گیری واداشته که صدای گروه زیادی از چهره‌های فرهنگی و هنری را هم درآورده تا در اقدامی هماهنگ با امضای بیانیه و انتشار تصاویر یکسان اعتراضشان را به وضعیت موجود نشان دهند. در میانه همه این تحولات ثبت نام برای انتخابات مجلس هم آغاز شد، در حالی که جایگاه واقعی پارلمان در جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی با تردید روبرو شده، حتی از سوی گروهی از خود مجلس نشینان. کار به جای رسیده که رئیس مجلس نظر رهبر پیشین نظام را مشروط می‌داند و رهبر فعلی حکومت هم در مورد هجوم به گفته او بی‌محابا برای نامزد شدن هشدار می‌دهد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول اما گزارشی از شهریار سیامی.
به نظر می‌رسد اینجا مردم چندان به صحنه اعتراض نزدیک نیستند، ولی بر اثر شلیک گلوله یک نفر زمین می‌افتد. گروهی از شاهدان می‌گویند شبیه این اتفاق زیاد افتاده و منجر به کشته شدن افرادی شده که در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حضور داشتند یا اصلا جز معترضان نبودند. محمد رضا یزدی از فرماندهان سپاه گفته این افراد یا به دست اشرار کشته شدند یا اشتباهی رخ داده.
بعضی از افرادمون در سطح جامعه توسط اختشاشگران تیر خوردن، اینها از پشت تیر خوردن. بله، این بخشش من تایید میکنم. بخش هم آشوبگر بودن دیگه.
خب الان کسایی که کشته شدن
اینا دارن شناسایی میشن، به خانواده هاشون سرکشی میشه. همونطور که صف آشوبگران از صف مردم جدا شد، صف کسانی که جونشون رو بیگناه دست دادن از صف کسانی که به نوعی میخواستن تخریب بکنن اموال عمومی، اون هم داره از هم جدا.
ویدیوهای مانند این نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به طور مستقیم به مردم شلیک کردند. گاهی مثل این تصاویر در شیراز، ماموران امنیتی هنگام فرار به سمت معترضان شلیک کردند. لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس در اطراف تهران، گفته خودش دستور شلیک به معترضان را داده.
اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
هنوز آمار دقیقی از قربانیان وجود ندارد. بعضی منابع مثل وبسایت کلمه تعداد آنها را 366 نفر اعلام کردند. عفو بین الملل هم کشته شدن دست کم 161 نفر را تایید کرد، ولی هنوز خبرهایی از گوشه کنار کشور میرسد که شمار کشته شدگان بیشتر از این آمار است. مثلا در ماهشهر گفته میشود عده‌ای در نیزارهای اطراف به رگبار بسته شدند. مسئولان محلی موضوع را تایید نمی کنند، ولی تصاویری مانند این نشان میدهد شمار زیادی از نیروهای امنیتی با سلاح سنگین در منطقه حضور دارند. اما این یک روی سکه است. در این تصاویر از کرمانشاه روی دیگر ماجرا دیده می شود. بازداشت شدگانی که هنوز به جمع آنها اضافه می شود. تعداد دقیق آنها مشخص نیست، ولی پلیس بازداشت بیش از 360 نفر را تایید کرده و بیم آن می رود که بازداشتگاه هایی مثل کهریزک برپا شده باشد. کسانی که هیچ حمایت قانونی ندارند و می توانند زیر فشار و شکنجه باشند، مثل آنچه در این ویدیو دیده می شود. پلیس ایران می گوید بیشتر بازداشت شدگان از استان کرمانشاه بودند. بعضی از گزارش ها هم می گویند بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. شهریار سیانی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله در مورد اعتراضات اعلام کرده که نقطه گذاری به گفته ایشون دشمنان در مکانهایی بوده که زمینه اجتماعی وجود داشته. آقای قاضیان، این زمینه اجتماعی رو چگونه میشه تعریف کرد و اگر حاکمیت خبر داره از زمینه‌های اجتماعی، چرا فقط برخورد و سرکوب صورت میگیره؟
ببینید، ما با یک کشوری روبرو هستیم که با بحران‌های متعدد و حتی ابر بحران‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنه. حکمرانان این جامعه این بحران‌ها و ابر بحران‌ها رو نادیده گرفتن تا الان، دائم زیر فرش قایمش کردن، حلش رو به تعویق انداختن بلکه گشایشی بشه. ولی خب این فشار این بحران ها روی مردم عادی است و روی مردمی که هر روز فقیرتر میشن. یه روزی اینا به صدا در میان، اما حاکمیت مثل کبکی که سرش رو در برف کرده باشه، یک باره از زیر برف سرش رو در میاره و با صدای اعتراض این مردم روبرو میشه. مردمی خشمگین، مردمی آسی و طغیان زده که این فشارها اونها رو آسی کرده و استیصال خودشون رو توی خیابون بیان میکنن. اینجا به نظر میاد که انگار غافلگیر شده، در حالی که در این غافلگیری نتیجه نادیده گرفتن همه اون بحرانهایی است که در همه این سالها روی مردم فشار آورده و حاکمیت نخواسته ببینه، چون متوجه چیزهای دیگه‌ای بوده، مثلا حفظ نظام، در حالی که حفظ نظام اتفاقا از طریق حل این بحران‌ها می‌گذره. اما اگر این بحران‌ها بخواد حل بشه، باید تغییرات اساسی در مشی نظام جمهوری اسلامی انجام بشه و اون تغییرات اساسی به معنی خداحافظی کردن با اون چیزی است که تا حالا جمهوری اسلامی بوده. این حالت پارادوکسیکال در واقع باعث میشه که این مشکلات رو نبینن و بنابراین با اعتراض هم روبرو بشن، در جایی که حتی گاهی اوقات انتظارش رو هم داشتن اما نتونستن برای این انتظار کاری بکنن.
خب، از سوی دیگه حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که در جریان اعتراضهای اخیر افرادی بیگناه کشته شدند. ایشون همچنین تاکید کرده که تمام افرادی که به خیابان‌ها اومدن اغتشاشگر نبودند. خب این سوال مطرح میشه که چرا در ابتدا با همه برخورد شدید میشه و بعد حرف غربالگری در حرف و صحبت و سخنان صورت میگیره؟
ببینید، کاملا مشخصه که ابعاد این جنایت کم کم داره برای همه، حتی برای خود نیروی سرکوبگر هم مشخص میشه، چون به صورت محلی این کشتار صورت گرفته، حالا که رو هم دیگه جمع شده، رقم ها داره مشخص میشه، خانواده ها به صدا در میان، بقیه شگفت زده شدن یا معترض شدن، کم کم این صداهای اعتراض داره بلند میشه، حتی از درون گروه هایی از مردم که ممکنه به حاکمیت نزدیک باشن و بنابراین سرکوب اینجا درش رخنه ممکنه ایجاد بشه. به این معنی که ببینید، برای ادامه سرکوب شما هم نیاز به توان سرکوب دارید، هم نیاز به اراده سرکوب. توان سرکوب در جمهوری اسلامی وجود داره، اما این اراده ممکنه ترک برداره وقتی که اون پشتوانه اخلاقی اون اراده ترک برمیداره. چه وقت این برمیداره؟ که شما احساس کنید خب مردم رو دارید بیگناه میکشید، مردمی که دلیلی نداشته برای کشته شدن، مردمی که خواستن اعتراض کنن توی خیابون و شما با اونها رو با گلوله مستقیم پاسخ دادید، و اون وقت حالا شروع میشه توجیهاتی برای اینکه اون پشتوانه اخلاقی ترک بر نداره، اینکه مثلا اینا مسلح بودن، اینکه اینا مرفه بودن، در حالی که خب شما یک دونه فیلم نمیبینید در مورد مردان مسلحی که مثلا به سوی ماموران شلیک کنن، دارن بانک آتیش میزنن. مردم این همه فیلم نشون دادن از کسانی که از بالای پشت بون از توی خیابون دارن مستقیم به مردم شلیک میکنن، ولی حاکمیتی که همه جا دوربین داره، پهباد داره، میتونسته همه اینها رو فیلم برداری کنه، یه دونه فیلم تا حالا نشون نداده که مردم دارن بانک آتیش میزنن، مردم دارن به سوی ماموران شلیک میکنن. خب معلومه که این به دست و پا افتادن فقط برای اینه که اون توجیه اخلاقی جنایت کماکان محفوظ بمونه تا بتونن اون اراده سرکوب رو حفظ بکنن. بنابراین میبینید که مقامات به دست و پا افتادن برای توجیه این جنایتی که اتفاق افتاد.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های کاربران به اعتراضات اخیر و نوع برخورد حکومت با معترضان. همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، طی یکی دو روز گذشته گروه‌هایی از حالا هنرمندان بیانیه دادن در قبال اعتراضات و نوع برخوردی که با مردم شد و همچنین شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج کشور. با بیانیه هنرمندان شروع کنیم.
خب مهدی، همونطوری که می‌دونی بعد از اعتراض‌ها و اتفاقاتی که افتاد، کشته شدن تعداد زیادی از معترضان، افکار عمومی فشار زیادی آورد در شبکه‌های اجتماعی به گروه‌های مرجعی مثل هنرمندان و سیاسیون که چرا واکنش نشون نمیدن. بالاخره سرانجام دیروز گروهی از هنرمندان اونطوری که گفتی واکنش نشون دادن. خب برخی کاربرها گفتن این واکنش خوبی بود، ادبیات مناسبی داشت، اما اونهایی که منتقد هنرمندان و سلبریتی‌ها هستن حالا در این جور بزنگاه‌ها نگاه متفاوتی داشتن. مثلا آذین ساداتی نوشته که صرف این حکومت با یک بیانیه شما بنا نیست که به حقوق بشر برگرده یا رعایت کنه حقوق بشر رو، باید برنامه‌های دولتی و نیم دولتی رو به طور مستقیم و غیر مستقیم در واقع تحریم کنین، از حضور در محافلی که تبلیغات میشه برای جمهوری اسلامی خودداری کنین و هنرمندها وظیفه‌شون رو اینطوری میتونن در واقع انجام بدن، اینجوری که آذین ساداتی در توییترش.
اگه بخوایم به نام‌ها اشاره بکنیم، از خلف فرهادی رخشان بنی اعتماد، فرهاد توحیدی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، محسن امیریوسفی، کیهان کلهور، حسین علیزاده، کسایی هستند که بعد تعداد دیگر کسانی هستند که
حتی برخی از هنرمندان خارج کشور هم این بیانیه رو منتشر کردن در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعیشون.
و یا اون تصویر نقشه ایرانی که سیاه شده به عنوان عکس پروفایلشون پشت سر ما فکر کنم داره نمایش شده میشه به عنوان عکس پروفایل استفاده.
دقیقاً. اما از این ماجرا که بگذریم، سیاسیون در چند روز گذشته خب ابتدا خب اونها هم با تأخیر این کار رو کردن.
مهدی کرابی و محمد خاتمی بود و در یکی دو روز اخیر میرحسین موسوی و رضا پهلوی.
بله، البته رضا پهلوی در روزهای اول هم یک بیانیه داد، دیروز بیانیه سومشون بود اگر اشتباه نکنم. اما مهدی کروبی و در واقع محمد خاتمی بیانیه دادن که چندان با در واقع بازتاب پیدا نکرد در شبکه‌های اجتماعی، اما بیانیه دیروز میرحسین موسوی بازتاب پیدا کرد، موافقینی داشت، مخالفینی داشت. خب همونطور که در بیانیه اومده، شخص رهبر جمهوری اسلامی رو عامل این اتفاقات معرفی میکنه میرحسین موسوی. بله. اما منتقدانش مثل فرج سرکوهی میگن که در اون مقایسه تاریخی که بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کرده، اون دوره‌ای که خودش مسئولیت داشته رو هیچ اشاره‌ای نکرده. دهه 60 و در واقع سال 67. در خارج کشور هم رضا پهلوی فرزند پادشاه فقید ایران بیانیه داده و در اون از گروه‌های سیاسی خواسته که همه آماده باشن و در واقع همه مسئولیت پذیر باشن در قبال دوران گذار.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودید در استودیو. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در شرایطی که اصولا جایگاه مجلس در نظام سیاسی ایران با اما اگرهایی همراه شده، ثبت نام نامزدان انتخابات دوره بعدی پارلمان آغاز شد. در مورد جنبه‌های مختلف موضوع صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از ایلیا جزائری.
آغاز ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، 789 نفر در روز نخست.
اولین روز ثبت نام بود. از ساعت آغازین ثبت نام مواجه شدیم با تعداد زیادی از داوطلبانی که اومدن و مراجعه کردن برای اسم نویسی برای نمایندگی مجلس.
آغاز روند مقدمات انتخابات مجلس در حالی که ایران روزهای پر التهابی را سپری می‌کند. روزهای پس از اعتراضهای خونینی که جرقه‌اش افزایش قیمت بنزین بود، تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته و با حمایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد.
من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوا نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیمی برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
اما مجلس شورای اسلامی در جریان این تصمیم نبود و حتی پیام آیت الله خامنه ای مانع ارائه طرح مخالف از سوی برخی مجلسیان شد، روندی که اعتراض برخی نمایندگان از جمله پروانه سلحشوری را در پی داشت. اشاره به گفته ای از آیت الله خمینی درباره جایگاه مجلس.
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است.
اعتراض های نمایندگان اکنون باعث شده رئیس مجلس تبصره ای به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی اضافه کند.
این که یک نهادی که امام فرمودن در رأس امور هست به معنای این نیست که در همه امور دخالت میکنه، تصمیم میگیره. بالاترین مقام در کشور رهبری است. آیا در همه امورشون دخالت میکنن؟ نه.
استقبال فوق‌العاده‌ای که در روز اول ثبت نام برای نامزدی نمایندگی مجلس شد، آیت الله خامنه‌ای را هم به موضع‌گیری وادار کرد.
حالا بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها میرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا، اونجا سوال داره.
اکنون هم با نزدیک شدن انتخابات احتمال می رود تنش ها میان جناح‌های سیاسی در ایران تشدید شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان. پس از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین، صحبت‌های متعددی صورت گرفت در مورد تنزل جایگاه مجلس به عنوان تنها نهاد قانون‌گذار در ایران. حالا علی لاریجانی گفته که در رأس امور قرار داشتن مجلس به معنای دخالت در همه تصمیم‌ها نیست و جایگاه مجلس ریل‌گذاری پس از رهبر انقلاب است. آقای مهدوی آزاد، چه معنایی داره این سخنان؟ آیا رئیس مجلس هم داره تعریف دیگه‌ای از جایگاه قوه مقننه میده؟
ببینید، اساساً فشار بر حاکمیت خیلی زیاد شده، هم فشار داخلی هم فشار بین‌المللی. بخش‌های از نظم بوروکراتیک موجود هم دچار بن‌بست شدن، کارها به روالی که باید پیش بره پیش نمیره. این مسئله باعث شده که نه فقط در موضوع پارلمان، در مورد برخی از مفاهیم کلیدی جمهوری اسلامی هم در همین هفته‌های اخیر ما تعاریف جدیدی بشنویم. مثلا 40 سال هست که جمهوری اسلامی مستضعفین رو به معنای اقشار پابرهنه و کوخنشین تعریف میکنه و میگه بسیج مستضعفین برای خدمت به این طبقات محروم هست. هفته قبل آقای خامنه‌ای بعد از اینکه بسیج مجبور شد روبروی محروم قرار بگیره، با اونها درگیر بشه و اونها رو سرکوب بکنه، برای اولین بار گفت کی گفته که مستضعفین یعنی اقشار محروم، و تعریف جدیدی ارائه داد که اون تعریف میشد خود ایشون. گفت مستضعفین یعنی اولیاء الله، اونهایی که نمیدونن بر زمین حاکم هستند و جاشون در بهشته. چند چیزی در مورد پارلمان هم اتفاق افتاده. یعنی بعد از بحرانی که بر سر بنزین اتفاق افتاد و تلاش‌های بخش‌های مختلف قدرت برای سلب مسئولیت از خودشون، یعنی ابتدا آقای خامنه‌ای گفت من نظری ندارم، کارشناس اقتصادی نیستم، این مسبب سران قوا بوده، بعد آقای رئیسی و طرفدارانشون گفتن او مخالف بوده، بعد خود آقای روحانی هم گفت که اصلا منم مطلع نبودم از زمانش، ظاهرا حالا نوبت مجلس رسیده. و تعریفی که آقای لاریجانی امروز ارائه کرد به اضافه حرفایی که زد نشون میداد که در این زمینه مجلس نمیخواد مسئولیتی بپذیره و این مسببه ای متعلق به کلیت حکومت فرادستش آیت الله خامنه ای نشسته و مجلس در واقع فقط نقش یک ریل گذاری، نقش یک سیاست گذاری اجرایی برای سیاست‌های مسبب رهبری جمهوری اسلامی رو داشته.
خب روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنانی اشاره کرد که دی به گفته ایشون همینطور بی‌محابا می‌روند نامزد انتخابات مجلس می‌شوند. ما با نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان روبرو بودیم در مورد انتخابات. آیا قرار شرایط نامزدی سخت‌تر هم بشه؟
ببینید، اساسا شورای نگهبان به عنوان یه موضع اصولی نیروهای غیر خودی رو تایید صلاحیت نمی‌کرد، منتها یه بخشی از نیروهای سیاسی این دلخوشیشون بود، هر دوره می‌رفتن در انتخابات ثبت نام می‌کردن، نامزد می‌شدن، بعد شورای نگهبان ردشون می‌کرد یا اگرم تایید می‌کرد پول نداشتن یا رأی نمی‌آوردن، منتها یه دلخوشی داشتن. این دلخوشی هم در واقع آیت الله خامنه‌ای ازشون گرفت. این اما فراتر از این در واقع تعریف شکلی که ارائه می‌کنم، در محتوا اتفاق بزرگی افتاده. این همون چیزیه که سال گذشته آقای خامنه‌ای دو بار راجبش حرف زد، نظم نوین جمهوری اسلامی، اون چیزی که بهش میگوید گام دوم، سند 50 سال آینده، چیزی که قرار هست بعد از آقای خامنه‌ای شکل بگیره، چیزی که قرار هست آقای خامنه‌ای تحویل بده. در این ساختار طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی نباید قدرتمند باشه، رئیس جمهور دیگه نباید به قانون اساسی نفر دوم باشه، و طبیعتاً مجلس شورای اسلامی هم نباید به یک شاخ، به یک رقیب برای نهاد رهبری یا رهبر سوم جمهوری اسلامی تبدیل بشه. مجموعه اظهاراتی که تا الان صورت صورت گرفته نشون میده که این سطح، این حجم از در واقع مطیع بودنی که الان مجلس داره و مجلس قبلی داشتن هم باز مورد رضایت حکومت نیست. برای من تصور میکنم نه فقط در موضوع رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها، بلکه در بعد شکلی هم ما شاهد سختگیری های بیشتری باشیم. این دوره مجلس خیلی خیلی یک صداتری با حاکمیت تشکیل بشه، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته.
بله، ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. خب وقتشه مروی داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز اظهارات محمد رضا یزدی فرمانده سپاه ویژه پایتخت یا تهران بزرگ که با عنوان سپاه محمد رسول الله فعالیت میکنه رو در شورای شهر منتشر کرده. روز گذشته او در شورای شهر حاضر شده و درباره اعتراضات در تهران سخن گفته. از جمله نکات بسیار مهمی که در حرفای محمد رضا یزدی هست اینه که گفته ممکن هست کسانی بیگناه کشته شده باشند، یعنی حتی به عنوان فرمانده یکی از یگانها و نیروهای اصلی سرکوب اعتراضات محمد رضا یزدی تایید کرده که کسانی در این اعتراضات از سوی نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای تحت امر او هدف قرار گرفته و کشته شدند. گفته که کشته شدگان دو دسته هستند، یا بیگناهند یا گناهکار. بیگناهان از جاهای دیگری به اونها شلیک شده، حتی گفته از پشت سر بهشون شلیک شده، و گفته اونهایی که به گفته محمد رضا یزدی اونها رو اغتشاشگر خطاب کرده، اونها هم گفته که کشته شدن توسط نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران. بعد همون جداسازی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و در سخنرانی یک شنبه 26 آبان گفت که کسانی که اعتراض کردن و آسیب میرسونن به برخی اماکن اونها اشرار هستند و مردم نیستن، فرمانده سپاه ویژه تهران درباره کشته شدگان هم انجام داده و گفته که کسانی که کشته شدن رو ما جدا خواهیم کرد، اونهایی که بیگناه کشته شدن باهاشون یک جوری برخورد خواهد شد با خانواده هاشون، و اونهایی که به گفته او اغتشاشگر بودن با اونها هم به گونه دیگری رفتار خواهد شد. اما همزمان امروز روزنامه ایران، روزنامه‌ای که روز گذشته سخنان فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان رو منتشر کرد که به صراحت گفت که من خودم دستور تیراندازی رو دادم، امروز یک آمار منتشر کرده، نوشته که 75% بازداشت‌شده‌های اخیر دیپلم و زیر دیپلم هستند. تأکید کرده این روزنامه بر خسارت‌هایی که وارد شده، گفته که حدود 1200 شعبه بانک در کشور دچار آتش‌سوزی شده در جریان اعتراضات، و سعی کرده این روزنامه نشون بده بر اساس آماری که منتشر کرده که معلوم نیست این آمار رو از کجا کسب کرده، که معترضان کسانی بودن که یا دیپلم نداشتن یا زیر دیپلم بودن. اما در این حال این روزنامه نوشته که آماری از کشته شدگان نداریم، آماری از بازداشت شدگان هم نداریم، اما معلوم نیست که چنین آماری رو روزنامه ایران نزدیک به دولت از کجا به دست آورده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید دانش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان.
سریع رفتیم سپاه، نیرو رو جمع کردیم، دوباره بعد از چند ساعت بعد
فرماندار شهر قدس میگوید شخصا به نیروهای امنیتی دستور شلیک داده است. در پی بازداشت یک روحانی اهل سنت سیستان و بلوچستان، معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. و معترضان عراقی در نجف بار دیگر کنسولگری ایران را به آتش کشیدند. لیلا واسقی فرماندار شهرستان قدس در استان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که شخصا به نیروی انتظامی دستور داده به سمت افرادی که در جریان اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین وارد فرمانداری شدند شلیک کنند.
اونها در رو شکوندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
لیلا واسقی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که سپاه پاسداران از روز اول اعتراضات در برخورد با معترضان این شهرستان فعال بوده است. با این حال فرماندار شهرستان قدس اعلام نکرد که در شلیک ماموران به سمت افراد معترض در فرمانداری و همچنین اعتراضات در نقاط دیگر این شهرستان چند نفر کشته شدند. وبسایت کلمه خبر داده که در اعتراضات قلعه حسن خان مرکز شهرستان قدس 8 تا 10 نفر کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه در گزارشی درباره اعتراض‌های اخیر ایران نوشته که تنها در حمله نیروهای سپاه پاسداران به معترضان پناه گرفته در یک نیزار در ماهشهر نزدیک به 100 نفر کشته شدند. این روزنامه که با ساکنین محلی و خدمه پزشکی در این شهر گفتگو کرده میگوید حکومت سپس اجساد کشته شدگان را با کامیون به نقطه نامعلومی منتقل کرده است. به گفته شاهدان عینی با آغاز اعتراض‌ها نسبت به افزایش قیمت بنزین، معترضان توانستند به مدت 3 روز کنترل بخش‌هایی از ماهشهر و حومه آن را در اختیار بگیرند. این در حالی است که با گذشت بیش از 15 روز از آغاز اعتراض‌ها، مقام‌های دولت از اطلاع رسانی درباره حوادث ماهشهر خودداری کردند. در پی برخورد نیروهای امنیتی با شماری از مردم سیستان و بلوچستان که نسبت به بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی روحانی اهل سنت معترض بودند، تعدادی مجروح شدند. فضل الرحمن کوهی امام جمعه استان سیستان و بلوچستان در خطبه های نماز جمعه اهل سنت در اول آذر از برخورد مقام های جمهوری اسلامی با معترضان انتقاد کرده بود. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، ماموران به سمت معترضان در اطراف شهر سرباز گاز اشک‌آور و گلوله شلیک کردند که 6 نفر از آنها مجروح شدند. بر اساس گزارش‌ها شماری از مغازه‌های چابهار نیز روز یکشنبه در اعتراض به بازداشت این روحانی تعطیل بود.
دهه 98 مردم اعتصاب کردند به خاطر بازداشت مولانا کوهی با فرق مداری بدبختی دندرسی.
مولانا فضل الرحمن کوهی روز پنجشنبه 7 آذر پس از احضار به دادگاه ویژه روحانیت مشهد بازداشت شد. معترضان عراقی برای دومین بار در طول 1 هفته گذشته کنسولگری ایران در شهر نجف را به آتش کشیدند. 4 شنبه گذشته نیز در جریان حمله شماری از معترضان عراقی به کنسولگری جمهوری اسلامی در نجف دست کم 24 تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. ایران از عراق خواسته که قاطعانه با حمله کننده ها و کسانی که کنسولگری را به آتش کشیدند برخورد کند. معترضان عراقی پیش از این هم به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا حمله کرده بودند. معترضان عراقی که به شرایط بد اقتصادی و بیکاری اعتراض دارند، از نفوذ ایران در این کشور نیز انتقاد کردند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده ی مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. بیش از یک هفته پس از بازگشت آرامش نسبی به خیابان‌های ایران، آمار دقیق قربانیان و زخمی‌ها مبهم است. بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. هزاران امضا در اعتراض به برخورد خشونتبار با معترضان ایرانی. اقدام گروهی از چهره‌های فرهنگی و هنری با نشر تصویری یکسان در شبکه‌های اجتماعی. و همزمان با آغاز ثبت نام انتخابات مجلس، لاریجانی از موقتی بودن شورای هماهنگی سران سه قوه میگوید رهبر جمهوری اسلامی میگوید بی‌محابا نامزد نشود. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بیش از دو هفته از آغاز اعتراضات در ایران گذشته. چند روزی است که خیابان‌های بیشتر مناطق کشور کم و بیش آرامند. در این میان اما هنوز آمار دقیق و قابل اتکایی از تعداد قربانیان، مجروحان و حتی بازداشتی‌ها وجود ندارد. در حالی که هر روز به آمار قابل تایید کشته شدگان افزوده می‌شود، مقام‌های امنیتی ایران از ادامه بازداشت‌ها خبر می‌دهند. این بار فشارها آنچنان بالا گرفته که نه تنها سیاستمدارانی از داخل و خارج کشور را به موضع‌گیری واداشته که صدای گروه زیادی از چهره‌های فرهنگی و هنری را هم درآورده تا در اقدامی هماهنگ با امضای بیانیه و انتشار تصاویر یکسان اعتراضشان را به وضعیت موجود نشان دهند. در میانه همه این تحولات ثبت نام برای انتخابات مجلس هم آغاز شد، در حالی که جایگاه واقعی پارلمان در جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی با تردید روبرو شده، حتی از سوی گروهی از خود مجلس نشینان. کار به جای رسیده که رئیس مجلس نظر رهبر پیشین نظام را مشروط می‌داند و رهبر فعلی حکومت هم در مورد هجوم به گفته او بی‌محابا برای نامزد شدن هشدار می‌دهد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. اول اما گزارشی از شهریار سیامی.
به نظر می‌رسد اینجا مردم چندان به صحنه اعتراض نزدیک نیستند، ولی بر اصل شلیک گلوله یک نفر زمین می‌افتد. گروهی از شاهدان می‌گویند شبیه این اتفاق زیاد افتاده و منجر به کشته شدن افرادی شده که در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حضور داشتند یا اصلا جز معترضان نبودند. محمد رضا یزدی از فرماندهان سپاه گفته این افراد یا به دست اشرار کشته شدند یا اشتباهی رخ داده.
بعضی از افرادمون در سطح جامعه توسط اختشاشگران تیر خوردن، اینها از پشت تیر خوردن. بله، این بخشش من تایید میکنم. بخش هم آشوبگر بودن دیگه.
خب الان کسایی که کشته شدن
اینا دارن شناسایی میشن، به خانواده هاشون سرکشی میشه. همونطور که صف آشوبگران از صف مردم جدا شد، صف کسانی که جونشون رو بیگناه دست دادن از صف کسانی که به نوعی میخواستن تخریب بکنن اموال عمومی، اون هم داره از هم جدا.
ویدیوهای مانند این نشان می‌دهد نیروهای امنیتی به طور مستقیم به مردم شلیک کردند. گاهی مثل این تصاویر در شیراز، ماموران امنیتی هنگام فرار به سمت معترضان شلیک کردند. لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس در اطراف تهران، گفته خودش دستور شلیک به معترضان را داده.
اونها در رو شکندن، داخل شدن، لباسش همونی که میبینی، لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم.
هنوز آمار دقیقی از قربانیان وجود ندارد. بعضی منابع مثل وبسایت کلمه تعداد آنها را 366 نفر اعلام کردند. عفو بین الملل هم کشته شدن دست کم 161 نفر را تایید کرد، ولی هنوز خبرهایی از گوشه کنار کشور میرسد که شمار کشته شدگان بیشتر از این آمار است. مثلا در ماهشهر گفته می شود عده‌ای در نیزارهای اطراف به رگبار بسته شدند. مسئولان محلی این موضوع را تایید نمی کنند، ولی تصاویری مانند این نشان می دهد شمار زیادی از نیروهای امنیتی با سلاح سنگین در منطقه حضور دارند. اما این یک روی سکه است. در این تصاویر از کرمانشاه روی دیگر ماجرا دیده می شود. بازداشت شدگانی که هنوز به جمع آنها اضافه می شود. تعداد دقیق آنها مشخص نیست، ولی پلیس بازداشت بیش از 360 نفر را تایید کرده و بیم آن می رود که بازداشتگاه هایی مثل کهریزک برپا شده باشد. کسانی که هیچ حمایت قانونی ندارند و می توانند زیر فشار و شکنجه باشند، مثل آنچه در این ویدیو دیده می شود. پلیس ایران می گوید بیشتر بازداشت شدگان از استان کرمانشاه بودند. بعضی از گزارش ها هم می گویند بیش از 7000 نفر بازداشت شدند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم محسن قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. محمد رضا یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله در مورد اعتراضات اعلام کرده که نقطه گذاری به گفته ایشون دشمنان در مکانهایی بوده که زمینه اجتماعی وجود داشته. آقای قاضیان، این زمینه اجتماعی رو چگونه میشه تعریف کرد و اگر حاکمیت خبر داره از زمینه‌های اجتماعی، چرا فقط برخورد و سرکوب صورت میگیره؟
ببینید، ما با یک کشوری روبرو هستیم که با بحران‌های متعدد و حتی ابر بحران‌های گوناگونی دست و پنجه نرم می‌کنه. حکمرانان این جامعه این بحران‌ها و ابر بحران‌ها رو نادیده گرفتن تا الان، دائم زیر فرش قایمش کردن، حلش رو به تعویق انداختن بلکه گشایشی بشه. ولی خب این فشارها، فشار این بحران ها روی مردم عادی است و روی مردمی که هر روز فقیرتر میشن. یه روزی اینا به صدا در میان، اما حاکمیت مثل کبکی که سرشو در برف کرده باشه، یک باره از زیر برف سرشو در میاره و با صدای اعتراض این مردم روبرو میشه. مردمی خشمگین، مردمی آسی و طغیان زده که این فشارها اونها رو آسی کرده و استیصال خودشون رو توی خیابون بیان میکنن. اینجا به نظر میاد که انگار غافلگیر شده، در حالی که در این غافلگیری نتیجه نادیده گرفتن همه اون بحرانهایی است که در همه این سالها روی مردم فشار آورده و حاکمیت نخواسته ببینه، چون متوجه چیزهای دیگه بوده، مثلا حفظ نظام، در حالی که حفظ نظام اتفاقا از طریق حل این بحران ها میگذره. اما اگر این بحران ها بخواد حل بشه، باید تغییرات اساسی در مشی نظام جمهوری اسلامی انجام بشه و اون تغییرات اساسی به معنی خداحافظی کردن با اون چیزی است که تا حالا جمهوری اسلامی بوده. این حالت پارادوکسیکال در واقع باعث میشه که این مشکلات رو نبینن و بنابراین با اعتراض هم روبرو بشن، در جایی که حتی گاهی اوقات انتظارش رو هم داشتن اما نتونستن برای این انتظار کاری بکنن.
خب، از سوی دیگه حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران، اعلام کرده که در جریان اعتراضهای اخیر افرادی بیگناه کشته شدند. ایشون همچنین تاکید کرده که تمام افرادی که به خیابان‌ها اومدن اغتشاشگر نبودن. خب این سوال مطرح میشه که چرا در ابتدا با همه برخورد شدید میشه و بعد حرف غربالگری در حرف و صحبت و سخنان صورت میگیره؟
ببینید، کاملا مشخصه که ابعاد این جنایت کم کم داره برای همه، حتی برای خود نیروی سرکوبگر هم مشخص میشه، چون به صورت محلی این کشتار صورت گرفته، حالا که رو هم دیگه جمع شده، رقم ها داره مشخص میشه، خانواده ها به صدا در میان، بقیه شگفت زده شدن یا معترض شدن، کم کم این صداهای اعتراض داره بلند میشه، حتی از درون گروه هایی از مردم که ممکنه به حاکمیت نزدیک باشن، و بنابراین سرکوب اینجا درش رخنه ممکنه ایجاد بشه. به این معنی که ببینید، برای ادامه سرکوب شما هم نیاز به توان سرکوب دارید، هم نیاز به اراده سرکوب. توان سرکوب در جمهوری اسلامی وجود داره، اما این اراده ممکنه ترک برداره وقتی که اون پشتوانه اخلاقی اون اراده ترک برمیداره. چه وقت این برمیداره؟ که شما احساس کنید خب مردم رو دارید بیگناه میکشید، مردمی که دلیلی نداشته برای کشته شدن، مردمی که خواستن اعتراض کنن توی خیابون و شما به اونها رو با گلوله مستقیم پاسخ دادید، و اون وقت حالا شروع میشه توجیهاتی برای اینکه اون پشتوانه اخلاقی ترک بر نداره، اینکه مثلا اینا مسلح بودن، اینکه اینا مرفه بودن، در حالی که خب شما یک دونه فیلم نمیبینید در مورد مردان مسلحی که مثلا به سوی ماموران شلیک کنن، دارن بانک آتیش میزنن. مردم این همه فیلم نشون دادن از کسانی که از بالای پشت بون از توی خیابون دارن مستقیم به مردم شلیک میکنن، ولی حاکمیتی که همه جا دوربین داره، پهباد داره، میتونسته همه اینها رو فیلم برداری کنه، یه دونه فیلم تا حالا نشون نداده که مردم دارن بانک آتیش میزنن، مردم دارن به سوی ماموران شلیک میکنن. خب معلومه که این به دست و پا افتادن فقط برای اینه که اون توجیه اخلاقی جنایت کماکان محفوظ ببونه تا بتونن اون اراده سرکوب رو حفظ بکنن. بنابراین میبینید که مقامات به دست و پا افتادن برای توجیه این جنایتی که اتفاق افتاد.
ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های کاربران به اعتراضات اخیر و نوع برخورد حکومت با معترضان. همراه بشیم با همکارم بنیامین سعد که اینجا در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بنیامین، طی یکی دو روز گذشته گروه‌هایی از حالا هنرمندان بیانیه دادن در قبال اعتراضات و نوع برخوردی که با مردم شد و همچنین شخصیت‌های سیاسی داخل و خارج کشور. با بیانیه هنرمندان شروع کنیم.
خب مهدی، همونطوری که می‌دونی بعد از اعتراض‌ها و اتفاقاتی که افتاد، کشته شدن تعداد زیادی از معترضان، افکار عمومی فشار زیادی آورد در شبکه‌های اجتماعی به گروه‌های مرجعی مثل هنرمندان و سیاسیون که چرا واکنش نشون نمیدن. بالاخره سرانجام دیروز گروهی از هنرمندان اونطوری که گفتی واکنش نشون دادن. خب برخی کاربرها گفتن این واکنش خوبی بود، ادبیات مناسبی داشت، اما اونهایی که منتقد هنرمندان و سلبریتی‌ها هستن حالا در این جور بزنگاه‌ها نگاه متفاوتی داشتن. مثلا آذین ساداتی نوشته که صرف فن این حکومت با یک بیانیه شما بنا نیست که به حقوق بشر برگرده یا رعایت کنه حقوق بشر رو، باید برنامه‌های دولتی و نیمه دولتی رو به طور مستقیم و غیر مستقیم در واقع تحریم کنین، از حضور در محافلی که تبلیغات میشه برای جمهوری اسلامی خودداری کنین و هنرمندها وظیفه‌شون رو اینطوری میتونن در واقع انجام بدن، اینجوری که آذین ساداتی در توییترش.
اگه بخوایم به نام‌ها اشاره بکنیم، از خر فرهادی رخشان بنی اعتماد، فرهاد توحیدی، جعفر پناهی، محمد رسولوف، محسن امیریوسفی، کیهان کلهور، حسین علیزاده، کسایی هستن که بعد تعداد دیگر کسانی هستن.
حتی برخی از هنرمندان خارج کشور هم این بیانیه رو منتشر کردن در صفحه‌های شبکه‌های اجتماعیشون.
و یا اون تصویر نقشه ایرانی که سیاه شده به عنوان عکس پروفایلشون پشت سر موافق هم داره نمایش داده میشه به عنوان عکس پروفایل استفاده.
دقیقاً. اما از این ماجرا که بگذریم، سیاسیون در چند روز گذشته خب ابتدا خب اونها هم با تأخیر این کار رو کردن.
مهدی کروبی و محمد خاتمی بود و در یکی دو روز اخیر میرحسین موسوی و رضا پهلوی.
بله، البته رضا پهلوی در روزهای اول هم یک بیانیه داد، دیروز بیانیه سومشون بود اگر اشتباه نکنم. اما مهدی کروبی و در واقع محمد خاتمی بیانیه دادن که چندان با در واقع بازتاب پیدا نکرد در شبکه‌های اجتماعی، اما بیانیه دیروز میرحسین موسوی بازتاب پیدا کرد، موافقینی داشت، مخالفینی داشت. خب همونطور که در بیانیه اومده شخص رهبر جمهوری اسلامی رو عامل این اتفاقات معرفی میکنه میرحسین موسوی. اما منتقدانش مثل فرج سرکوهی میگن که در اون مقایسه تاریخی که بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کرده، اون دوره‌ای که خودش مسئولیت داشته رو هیچ اشاره‌ای نکرده، دهه 60 و در واقع سال 67. در خارج کشور هم رضا پهلوی فرزند پادشاه فقید ایران بیانیه داده و در اون از گروه‌های سیاسی خواسته که همه آماده باشن و در واقع همه مسئولیت پذیر باشن در قبال دوران گذار.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی در استودیو. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در شرایطی که اصولا جایگاه مجلس در نظام سیاسی ایران با اما اگرهایی همراه شده، ثبت نام نامزدان انتخابات دوره بعدی پارلمان آغاز شد. در مورد جنبه‌های مختلف موضوع صحبت می‌کنیم. ابتدا اما گزارشی از ایلیا جزائری.
آغاز ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، 789 نفر در روز نخست.
اولین روز ثبت نام بود. از ساعت آغازین ثبت نام مواجه شدیم با تعداد زیادی از داوطلبانی که اومدن و مراجعه کردن برای اسم نویسی برای نمایندگی مجلس.
آغاز روند مقدمات انتخابات مجلس در حالی که ایران روزهای پر التهابی را سپری می کند. روزهای پس از اعتراضهای خونینی که جرقه‌اش افزایش قیمت بنزین بود، تصمیمی که در جلسه سران قوا گرفته و با حمایت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شد.
من این رو گفتم، حمایتم می‌کنم.
افسران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیمی برای کشور گرفتن، باید عمل بشه به اون تصمیم.
اما مجلس شورای اسلامی در جریان این تصمیم نبود و حتی پیام آیت الله خامنه ای مانع ارائه طرح مخالف از سوی برخی مجلسیان شد، روندی که اعتراض برخی نمایندگان از جمله پروانه سلحشوری را در پی داشت. اشاره به گفته ای از آیت الله خمینی درباره جایگاه مجلس:
مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است.
اعتراض های نمایندگان اکنون باعث شده رئیس مجلس تبصره ای به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی اضافه کند.
این که یک نهادی که امام فرمودن در رأس امور هست به معنای این نیست که در همه امور دخالت میکنه، تصمیم میگیره. بالاترین مقام در کشور رهبری است. آیا در همه امورشون دخالت میکنند؟ نه.
استقبال فوق‌العاده‌ای که در روز اول ثبت نام برای نامزدی نمایندگی مجلس شد، آیت الله خامنه ای را هم به موضع‌گیری وادار کرد.
حالا بحث اسم نویسی برای انتخابات مجلس گفتن شروع شده و اینها میرن همینطور بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا سوال داره.
اکنون هم با نزدیک شدن انتخابات احتمال می رود تنش ها میان جناح های سیاسی در ایران تشدید شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار از آلمان. پس از تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش قیمت بنزین، صحبت‌های متعددی صورت گرفت در مورد تنزل جایگاه مجلس به عنوان تنها نهاد قانونگذار در ایران. حالا علی لاریجانی گفته که در رأس امور قرار داشتن مجلس به معنای دخالت در همه تصمیم‌ها نیست و جایگاه مجلس ریل‌گذاری پس از رهبر انقلاب است. آقای مهدوی آزاد، چه معنایی داره این سخنان؟ آیا رئیس مجلس هم داره تعریف دیگه‌ای از جایگاه قوه مقننه میده؟
ببینید، اساساً فشار بر حاکمیت خیلی زیاد شده، هم فشار داخلی هم فشار بین‌المللی. بخش‌هایی از نظم بوروکراتیک موجود هم دچار بن‌بست شدن، کارها به روالی که باید پیش بره پیش نمیره. این مسئله باعث شده که نه فقط در موضوع پارلمان، در مورد برخی از مفاهیم کلیدی جمهوری اسلامی هم در همین هفته‌های اخیر ما تعاریف جدیدی بشنویم. مثلا 40 سال هست که جمهوری اسلامی مستضعفین رو به معنای اقشار پابرهنه و کوخنشین تعریف میکنه و میگه بسیج مستضعفین برای خدمت به این طبقات محروم هست. هفته قبل آقای خامنه ای بعد از اینکه بسیج مجبور شد روبروی اقشار محروم قرار بگیره، با اونها درگیر بشه و اونها رو سرکوب بکنه، برای اولین بار گفت کی گفته که مستضعفین یعنی اقشار محروم، و تعریف جدیدی ارائه داد که اون تعریف میشد خود ایشون. گفت مستضعفین یعنی اولیاء الله، اونهایی که نمیدونن بر زمین حاکم هستند و جاشون در بهشته. چند چیزی در مورد پارلمان هم اتفاق افتاده. یعنی بعد از بحرانی که بر سر بنزین اتفاق افتاد و تلاش‌های بخش‌های مختلف قدرت برای سلب مسئولیت از خودشون، یعنی ابتدا آقای خامنه‌ای گفت من نظری ندارم، کارشناس اقتصادی نیستم، این مسبب سران قوا بوده، بعد آقای رئیسی و طرفدارانشون گفتن او مخالف بوده، بعد خود آقای روحانی هم گفت که اصلا منم مطلع نبودم از زمانش، ظاهرا حالا نوبت مجلس رسیده. و تعریفی که آقای لاریجانی امروز ارائه کرد به اضافه حرفایی که زد نشون میداد که در این زمینه مجلس نمیخواد مسئولیتی بپذیره و این مسببه ای متعلق به کلیت حکومت فرادستش آیت الله خامنه ای نشسته و مجلس در واقع فقط نقش یک ریل گذاری، نقش یک سیاست گذاری اجرایی برای سیاست‌های مسبب رهبری جمهوری اسلامی رو داشته.
خب روز گذشته رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنانی اشاره کرد که عده‌ای به گفته ایشون همینطور بی‌محابا میروند نامزد انتخابات مجلس میشوند. ما با نظارت استصوابی و فیلتر شورای نگهبان روبرو بودیم در مورد انتخابات، آیا قرار شرایط نامزدی سخت‌تر هم بشه؟
ببینید، اساسا شورای نگهبان به عنوان موضع اصولی نیروهای غیر خودی رو تایید صلاحیت نمی‌کرد، منتها یه بخشی از نیروهای سیاسی این دلخوشیشون بود، هر دوره می‌رفتن در انتخابات ثبت نام می‌کردن، نامزد می‌شدن، بعد شورای نگهبان ردشون می‌کرد یا اگرم تایید می‌کرد پول نداشتن یا رأی نمی‌آوردن، منتها یه دلخوشی داشتن. این دلخوشی هم در واقع آیت الله خامنه‌ای ازشون گرفت. این اما فراتر از این در واقع تعریف شکلی که ارائه می‌کنم، در محتوا اتفاق بزرگی افتاده. این همون چیزیه که سال گذشته گذشته آقای خامنه‌ای دو بار راجبش حرف زد. نظم نوین جمهوری اسلامی، اون چیزی که بهش میگوید گام دوم، سند 50 سال آینده، چیزی که قرار هست بعد از آقای خامنه‌ای شکل بگیره، چیزی که قرار هست آقای خامنه‌ای تحویل بده. در این ساختار طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی نباید قدرتمند باشه، رئیس جمهور دیگه نباید به قانون اساسی نفر دوم باشه، و طبیعتاً مجلس شورای اسلامی هم نباید به یک شاخ، به یک رقیب برای نهاد رهبری یا رهبر سوم جمهوری اسلامی تبدیل بشه. مجموعه اظهاراتی که تا الان صورت گرفته نشون میده که این سطح، این حجم از در واقع مطیع بودنی که الان مجلس داره و مجلس قبلی داشتن، هم باز مورد رضایت حکومت نیست. برای من تصور میکنم نه فقط در موضوع رد صلاحیت ها و تایید صلاحیت ها، بلکه در بعد شکلی هم ما شاهد سختگیری های بیشتری باشیم. این دوره مجلس خیلی خیلی یک صداتری با حاکمیت تشکیل بشه، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفته.
بله، ممنون آقای مهدوی آزاد که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر. خب وقتشه مرور داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز اظهارات محمد رضا یزدی، فرمانده سپاه ویژه پایتخت یا تهران بزرگ که با عنوان سپاه محمد رسول الله فعالیت میکنه رو در شورای شهر منتشر کرده. روز گذشته او در شورای شهر حاضر شده و درباره اعتراضات در تهران سخن گفته. از جمله نکات بسیار مهمی که در حرفای محمد رضا یزدی هست اینه که گفته ممکن هست کسانی بیگناه کشته شده باشند، یعنی حتی به عنوان فرمانده یکی از یگانها و نیروهای اصلی سرکوب اعتراضات محمد رضا یزدی تایید کرده که کسانی در این اعتراضات از سوی نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای تحت امر او هدف قرار گرفته و کشته شدن. گفته که کشته شدگان دو دسته هستند، یا بیگناهند یا گناهکار. بیگناهان از جاهای دیگری به اونها شلیک شده، حتی گفته از پشت سر بهشون شلیک شده، و گفته اونهایی که به گفته محمد رضا یزدی اونها رو اختشاشگر خطاب کرده، اونها هم گفته که کشته شدن توسط نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران. بعد همون جداسازی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و در سخنرانی یک شنبه 26 آبان گفت که کسانی که اعتراض کردن و آسیب میرسونن به برخی اماکن اونها اشرار هستند و مردم نیستن، فرمانده سپاه ویژه تهران درباره کشته شدگان هم انجام داده و گفته که کسانی که کشته شدن رو ما جدا خواهیم کرد، اونهایی که بیگناه کشته شدن باهاشون یک جوری برخورد خواهد شد با خانواده هاشون، و اونهایی که به گفته او اختشاشگر بودن با اونها هم به گونه دیگری رفتار خواهد شد. اما همزمان امروز روزنامه ایران، روزنامه‌ای که روز گذشته سخنان فرماندار شهر قدس یا قلعه حسن خان رو منتشر کرد که به صراحت گفت که من خودم دستور تیراندازی رو دادم، امروز یک آمار منتشر کرده، نوشته که 75% بازداشت‌شده‌های اخیر دیپلم و زیر دیپلم هستند. تأکید کرده این روزنامه بر خسارت‌هایی که وارد شده، گفته که حدود 1200 شعبه بانک در کشور دچار آتش‌سوزی شده در جریان اعتراضات، و سعی کرده این روزنامه نشون بده بر اساس آماری که منتشر کرده که معلوم نیست این آمار رو از کجا کسب کرده، که معترضان کسانی بودن که یا دیپلم نداشتن یا زیر دیپلم بودن. اما در این حال این روزنامه نوشته که آماری از کشته شدگان نداریم، آماری از بازداشت شدگان هم نداریم، اما معلوم نیست که چنین آماری رو روزنامه ایران نزدیک به دولت از کجا به دست آورده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.